آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
معاون رئیس جمهوری آمریکا وارد بغداد شد. مدیر عامل خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا تغییر کرد. تا کنون پرونده 34 تن از بازداشت شدگان روز عاشورا به دادگاه انقلاب ارسال شده است. ساعت 30 ثانیه بامداد شنبه سوم بهمن ماه 1388 خورشیدی است که برابر خواهد بود با 23 ماه ژانویه سال 2010 میلادی. در نخستین لحظات از نخستین روز هفته نو با شما هستیم در مجله نیمه شب رادیو فردا. سپاسگزاریم که هم شب و هم روز با ما همراهید. الهه روانشاد و فریدون زرنگار میزبانان شما در این مجله نیمه شب هستیم و به انتظارتان بودیم. به شما وقت بخیر میگوییم و البته این نیمه شب هم سنت شکنی نمی کنیم و یکسره به سراغ تازه ترین خبرها می رویم. از فریدون زرنگار.
بامداد خوش شنوندگان عزیز. جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه وارد بغداد شد. به گزارش خبرگزاری‌ها هدف سفر آقای بایدن به عراق کمک به حل بحرانی است که با رد صلاحیت صدها نامزد انتخاباتی در این کشور پیش آمده است. گفته می‌شود 500 تن از نامزدهای انتخاباتی که اسم آنان در یک فهرست سیاه قرار دارد، مظنون به همکاری با حزب بعث و صدام حسین در گذشته هستند. اختلاف بر سر صلاحیت این نامزدها، تنش میان اکثریت شیعی و اقلیت سنی مذهب عراق را دامن زده است. هوشیار زیباری وزیر خارجه عراق سفر آقای بایدن را مأموریتی برای نجات فرایند انتخابات در عراق خواند. انتخابات سراسری در عراق در هفتم ماه مارس 16 اسفند ماه برگزار خواهد شد. محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی روز جمعه خبر از تغییر مدیر عامل خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا داد. به گفته آقای حسینی، حکم انتصاب مدیر عامل جدید ایرنا روز یکشنبه صادر و روز سه‌شنبه وی معرفی خواهد شد. رئیس تازه خبرگزاری دولتی ایرنا علی اکبر جوانفکر شهری خواهد بود که به نوشته ایرنا از سال 1359 به عنوان خبرنگار در خبرگزاری جمهوری اسلامی در رده‌های مختلف مشغول به کار بوده است. به نوشته ایرنا، علی اکبر جوانفکر شهری علاوه بر کار در ایرنا از سال 68 تا 79 خبرنگار ویژه آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و در 4 سال گذشته مشاور مطبوعاتی محمود احمدی نژاد بوده است. آقای جوانفکر در سال 67 به دلیل حمایت از فتوای قتل سلمان رشدی از اسپانیا اخراج شد. رسانه‌های جمهوری اسلامی اعلام کردند پس از رویدادهای عاشورا تا کنون پرونده 34 نفر با صدور کیفرخواست به دادگاه انقلاب ارسال شده است. به گفته مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی، کیفرخواست‌های صادر شده علیه متهمین در پی تکمیل تحقیقات و مستند به گزارش ماموران و اقرارهای متهمین است. این در حالی است که مدافعان حقوق بشر در ایران و خارج از ایران اقرارهای متهمین را که به گفته آنان زیر فشار گرفته شده است فاقد هر گونه ارزش حقوقی می دانند. سازمان عفو بین الملل در اطلاعیه در مورد خطر اعدام قریب الوقوع حبیب الله لطیفی اهل سنندج هشدار داده است. به گفته عفو بین الملل، حبیب الله لطیفی به زندان انفرادی منتقل شده و ممکن است هر آن اعدام شود. وزارت خارجه فنلاند در اعتراض به نقض حقوق بشر در ایران، حسین علیزاده کاردار جمهوری اسلامی در هلسینکی را احضار کرد.
با سپاس از شما، تازه ترین خبرها را از فریدون زرنگار می شنیدیم و گزیده ای از مطالبی که برایتان در این مجله نیمه شب گردآوری کرده ایم. رئیس جمهوری فرانسه میگوید سازمان ملل متحد باید تدابیر شدیدی علیه ایران اتخاذ کند تا این کشور به انجام مذاکرات سازنده ترغیب شود. اظهار تأسف روسیه از جواب منفی ایران به پیشنهاد وین برای تبادل اورانیوم. اظهار نظرهای رئیس مجلس شورای اسلامی در روزهای اخیر، نظر یک تحلیلگر سیاسی را جویا شده. یک ورزشکار دیگر نیز از ایران گریخت. با حمید هادی‌زاده وزنه‌بردار شیرازی اکنون ساکن سوئد گفتگو کرده و جنگ فرهنگی هفته، همه اینها و بیش از اینها در همین مجله نیمه شب. همچون همیشه همراه ما باشید. رئیس جمهوری فرانسه روز جمعه گفت وقت آن رسیده تا جامعه جهانی ایران را با پیامدهای خودداریش از شرکت در مذاکرات سازنده روبرو سازد. در همین حال وزیران خارجه اتحادیه اروپا قرار است روز دوشنبه در مورد چگونگی برخورد با ایران در بروکسل گرد همایند. نادر وکیلی.
نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه روز جمعه گفت سازمان ملل متحد باید ضمن اتخاذ تدابیر شدیدی علیه ایران رهبران آن کشور را به تعامل و گفتگوهای سازنده بر سر برنامه هسته‌ای خود ترغیب کند. نیکولا سارکوزی که در برابر دیپلمات‌های مستقر در فرانسه سخن می‌گفت افسود برای اعمال فشار بر ایران تا این کشور بر سر میز مذاکره حاضر شود اتحادیه اروپا نباید مسئولیت‌های خود را فراموش کند. نیکولا سارکوزی گفت اگر از خود تردید نشان دهیم و یا اینکه دو پهلو سخن بگوییم مسئولیت بزرگی بر دوش ما سنگینی خواهد کرد. ایران پیشنهاد باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا را در سال 2009 نادیده گرفت، پیشنهادی که از ایران می‌خواست تا در ازای دریافت مشوق‌های سیاسی و اقتصادی دست از برنامه هسته‌ای خود بردارد. رئیس جمهوری فرانسه در بخش دیگری از سخنانش گفت اکنون زمان آن رسیده تا جامعه جهانی به خاطر امتناع ایران از شرکت در گفتگو تهران را با پیامدهای آن روبرو سازد. نیکولا سارکوزی افزود به رغم تمام تلاش‌ها و به رغم امکان تعامل با ایالات متحده آمریکا و پیشنهاد مثبت غرب برای همکاری با ایران، رهبران ایران همچنان به مسیر خود در خیابان یک طرفه‌ای که به سوی گسترش سلاح‌های اتمی و تندروی می‌رود ادامه می‌دهند. از سوی دیگر وزیران کشورهای عضو اتحادیه اروپا قرار است روز دوشنبه هفته آینده به منظور پایان دادن به مناقشات هسته‌ای ایران در بروکسل با یکدیگر گفتگو و تبادل نظر کنند. اتحادیه اروپا مشتاق است تا ضمن استفاده از نفوذ خود مسئله بغرنج برنامه هسته‌ای ایران را حل کند، اما کشورهای عضو اتحادیه بر سر اینکه آیا تحریم‌های بیشتر علیه ایران بهترین راه است یا نه اختلاف نظر دارند. در همین حال سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه نیز روز جمعه در یک کنفرانس خبری در مسکو به خبرنگاران گفت از اینکه ایران به پیشنهادی که از سوی دیدبان اتمی سازمان ملل متحد تهیه و تدوین شده پاسخ منفی داده است متاسفیم. بر اساس طرح و پیشنهاد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ایران میبایست بخش عمده ذخیره اورانیوم غنی شده خود را به غرب تحویل داده تا در برابر سوخت هسته‌ای مورد نیاز را برای نیروگاه اتمی تهران که یک نیروگاه تحقیقاتی است دریافت کند. وزیر امور خارجه روسیه گفت هدف ما روشن است، ما میخواهیم جامعه جهانی به جای برسد تا تردیدی بر سر اینکه برنامه هسته‌ای ایران صلح‌آمیز است نداشته باشد. سرگئی لاوروف در بخش دیگری از سخنان خود خاطر نشان کرد رویکرد و یا منطق مجازات کردن ایران رویکرد چندان عاقلانه‌ای نیست.
رئیس جمهوری فرانسه دیروز گفت سازمان ملل متحد باید تدابیر شدیدی علیه ایران اتخاذ کند تا این کشور به انجام مذاکرات سازنده ترغیب شود و از سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه از جواب ظاهرا منفی ایران به پیشنهاد وین برای تبادل اورانیوم ابراز تأسف کرد. سرگئی لاوروف روز جمعه به خبرنگاران گفت ما متاسفیم که ظاهرا ایران با فرمولی که برای تولید سوخت راکتور تحقیقاتی تهران در نظر گرفته شده موافق نیست. آنا رایسکایا.
سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه جمعه در مسکو طی نشستی مطبوعاتی که به بررسی نتایج سال 2009 در سیاست خارجه روسیه اختصاص داشت در میان بسیاری از مسائل به بحران اتمی ایران که آن را بسیار پیچیده نامید پرداخت و گفت
متاسفیم که ایران چنان که پیداست پذیرش فرمولی که برای تولید سوخت راکتور تحقیقاتی تهران به این کشور پیشنهاد شد را غیر قابل قبول دانست، اما معتقدیم اقدامات سیاسی دیگری لازم است تا هم به این موضوع و هم در سطحی گسترده تر به مسئله احیای گفتگوها برای حل و فصل همه جانبه برنامه هسته‌ای ایران پرداخته شود. هدف ما روشن است، ما می‌خواهیم که جامعه جهانی درباره ماهیت صرفاً صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای ایران تردیدی نداشته باشد که در آن صورت کسی منکر حق ایران برای استفاده از انرژی صلح‌آمیز اتمی نخواهد بود.
و وزیر خارجه روسیه افزود هر گونه تصمیم گیری درباره برنامه هسته‌ای ایران باید تأمین کننده منافع نظام من گسترش سلاح‌های هسته‌ای باشد و نه اهداف دیگر. و همچنین تصریح کرد که شورای امنیت سازمان ملل احتمالاً اعمال تحریم‌های تازه علیه ایران را مورد بررسی قرار خواهد داد، اما او موضع روسیه در این زمینه را روشن نکرد. اظهارات وزیر امور خارجه روسیه در حال منتشر می‌شود که پنجشنبه نمایندگان دو شرکت بزرگ روسیه بر ادامه همکاری میان مسکو و تهران در زمینه‌های اتمی و نظامی تأکید کردند. آناتولی سایکین، مدیر عامل شرکت تسلیحاتی روسابرون اکسپورت، در گفتگو با خبرنگاران ایران را از شرکای مهم روسیه در حوزه فنی نظامی دانست و بر ادامه همکاری میان دو کشور اصرار ورزید. او گفت: می‌دانیم که تحریم‌های علیه ایران وجود دارد، اما فعالیت روسیه در زمینه صدور تسلیحات به ایران کاملاً بر اساس قانون و در چارچوب مقررات بین‌المللی انجام می‌شود. همان روز سرگئی کیرینکو، رئیس شرکت روساتوم، تکمیل نیروگاه بوشهر را در سال جاری میلادی وعده داد. همو اوایل سال گذشته از راه‌اندازی این نیروگاه تا پایان سال 2009 اطلاع داده بود. در این میان اکثر کارشناسان میگویند تا پایان مناقشه اتمی ایران تکمیل نیروگاه بوشهر و یا اجرای قراردادهای نظامی همچون تحویل سامانه‌های دفاع ضد موشکی S-300 به ایران بعید به نظر میرسد. فیودر لوکیانوف، سردبیر مجله روسیه در سیاست جهانی، درباره اعمال نفوذ شرکت‌های بزرگ روسی در تعیین سیاست این کشور در قبال ایران به رادیو فردا میگوید:
البته که این شرکت‌ها اعمال نفوذ می‌کنند. روس اتم کمتر، زیرا بوشهر از طرح‌های قدیمی است و در حال حاضر این شرکت حاضر نیست قرارداد جدیدی با ایران منعقد کند. اما روسابرون اکسپورت نقش موثرتری دارد، زیرا ایران از عمده‌ترین خریداران تسلیحات ساخت روسیه است. در این میان تعلیق در اجرای قرارداد فروش 300 به ایران بسیار به ضرر صنعت دفاعی روسیه تمام شده، نه تنها به لحاظ مادی بلکه به آن دلیل که اعتبار این کشور در دنیا را زیر سوال برده است. اما البته شرکت‌های روسی مطیع تصمیم‌های سیاسی خواهند بود. از سوی دیگر سیاستمداران روس هنگام اتخاذ تصمیم نهایی درباره تحریم‌های جدید علیه ایران طبعاً به محتوای آنها توجه خواهند داشت و موافقت یا عدم موافقت این کشور از جمله به این بستگی خواهد داشت که این تحریم‌ها تا چه حد به منافع اقتصادی روسیه لطمه وارد می‌کنند.
به عقیده بسیاری از صاحب نظران، روسیه که در حوزه‌های اقتصادی به ویژه معاملات انرژی و اسلحه پیوندهای گسترده‌ای با ایران دارد، با نفوذ خود می‌تواند جمهوری اسلامی را به شفاف‌سازی برنامه هسته‌ایش وادار کند. مسکو تاکنون از حامیان اصلی تهران در عرصه بین‌المللی بوده، اما به دنبال بهبود روابطش با واشنگتن به نظر می‌رسد حاضر نیست به حمایت خود از تهران به هر قیمتی ادامه دهد. آن رایسکه، رادیو فردا.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
دادسرای عمومی و انقلاب تهران اعلام کرد که پرونده 18 تن دیگر از متهمان روز عاشورا با صدور کیفرخواست جداگانه به دادگاه انقلاب اسلامی تهران ارسال شده است. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، اتهامات این 18 تن اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و فعالیت‌های تبلیغاتی علیه نظام اعلام شده است. مانیا منصور.
دادسرای عمومی و انقلاب تهران میگوید کیفرخواست صادر علیه این متهمان بر اساس گزارش ماموران و اقارير متهمان تنظیم شده است. دادسرای عمومی و انقلاب تهران هویت این 18 نفر را مشخص نکرده، اما گفته است این متهمان در بازداشت به سر میبرند و رسیدگی به اتهامات آنان به زودی در دادگاه آغاز خواهد شد. در حالی که دادستانی تهران میگوید مستند این پرونده مبتنی بر گزارش ماموران و اقارير متهمان است، گروه‌های طرفدار حقوق بشر تصریح می‌کنند که در جریان رسیدگی به پرونده متهمان حوادث پس از انتخابات، حقوق آنها نادیده گرفته می‌شود و افراد بازداشت شده از حق دسترسی به وکیل و برگزاری دادگاه علنی محرومند. به گفته مقامات دولتی، در جریان راهپیمایی معترضان در ششم دی ماه روز عاشورا دست کم 7 نفر کشته شدند. این در حالی است که مخالفان تعداد کشته شدگان در این روز را بیشتر می‌دانند. مقامات دولتی ایران می‌گویند در این روز نزدیک به 500 نفر بازداشت شدند. اولین جلسه علنی دادگاه رسیدگی به اتهامات 5 تن از متهمان روز عاشورا به اتهام محاربه روز دوشنبه در حالی در تهران برگزار شد که نام و مشخصات هیچ یک از این متهمان منتشر نشد. در همین زمینه خبرگزاری فارس که به سپاه پاسداران نزدیک است اعلام کرده که یکی از متهمان حاضر در دادگاه روز دوشنبه به ارتباط با سازمان مجاهدین خلق متهم شده است. خبرگزاری فارس از قول وکیل متهم ردیف اول این دادگاه میگوید این فرد به اتهام محاربه، اجتماعات غیرقانونی و اقدام علیه نظام و خروج غیرقانونی از کشور به پای میز محاکمه آمده است. در کیفرخواست دو متهم ردیف اول و دوم که توسط نماینده دادستان در دادگاه روز دوشنبه قرار شد آمده است، حضور منافقین، سلطنت طلبها و سایر گروهک‌ها به صورت سازمان یافته در اغتشاشات روز عاشورا زمینه تعرض به مقدسات اسلامی را فراهم ساخت. پایان نقل قول. تا کنون دو سازمان عمده حامی حقوق بشر در جهان، سازمان عفو بین‌الملل و سازمان دیدبان حقوق بشر، با انتشار بیانیه‌هایی نسبت به احتمال صدور حکم اعدام برای شماری از بازداشت شدگان رویدادهای روز عاشورا در ایران ابراز نگرانی کرده و از مقام‌های ایران خواستند به حقوق بازداشت شدگان و معترضان احترام بگذارند. سازمان دیدبان حقوق بشر روز چهارشنبه در گزارش سالانه خود درباره وضعیت حقوق بشر در جهان در سال 2009 اعلام کرد که به دنبال حوادث پس از انتخابات 22 خرداد دولت ایران به گسترده ترین سرکوب در یک دهه اخیر دست زده است.
مجله نیمه شب را از رادیو فردا می شنوید.
رئیس مجلس شورای اسلامی در سخنرانی خود در مورد نارامی‌های بعد از انتخابات گفته است جریان‌های سیاسی باید موضع‌گیری شفاف کنند. آقای لاریجانی در مورد اینکه در حال حاضر در شرایط فعلی هر کسی با عنوان دفاع از ولایت و رهبری هر کاری می‌کند، از این روش انتقاد کرده است. به نظر می‌رسد آقای لاریجانی این بار به جناح اصولگرا هم در روش برخورد با حوادث بعد از انتخابات واکنش نشان می‌دهد. آزاده اسدی
رئیس مجلس شورای اسلامی گفته است هر کسی که صدای بلندی داشته باشد نمیتواند تحت عنوان حمایت از رهبری هر اقدامی انجام دهد. علی لاریجانی در سفر سه روزه خود به استان مرکزی فضای ایجاد شده پس از انتخابات را بحرانی توصیف نکرده و از شرایط فعلی با عنوان حساس یاد کرده و با ارجاع به سخنان رهبر ایران گفته است بهتر است جدال‌های سیاسی که به توسعه کشور لطمه می‌زند هر چه زودتر پایان یابد. به گفته او با ملتی که در نهم دی ماه با شرکت در راهپیمایی طرفداران دولت اراده خود را نشان داد نباید مقابله کرد. آقای لاریجانی تاکید کرده است که باید به حوادث و مسائل سیاسی اخیر کشور با موضع رهبری، مردم و دستگاه‌های مختلف نگریست و نسبت به حل آن اقدام کرد. وی گفته است مجلس و قوه قضاییه در این موضوعات به طور جدی پیگیر هستند و بهتر است برای حل مسائل نگاه رهبر مبنای عمل باشد و از آن تخلفی صورت نگیرد. آقای لاریجانی بعد از گذشت بیش از 7 ماه از شکل‌گیری نارامی‌های اخیر در ایران که با انتخابات ریاست جمهوری شکل گرفت این سخنان را ایراد می‌کند. به گفته او در تقسیم بندی جریان‌های مختلف پس از انتخابات عملکرد جریانی که تحت عنوان دفاع از ولایت و رهبری به هر کاری دست می‌زند مغایر با خواست رهبری است. آقای لاریجانی با تاکید بر دوری از اختلاف افکنی و تهمت و فحاشی گفته است هر چه روایت و حدیث داریم بر این مسئله تاکید دارند که این قبیل رفتارها باعث فتنه می شود و به جامعه صدمه می زند. لاریجانی با اشاره به حضور جریانات مختلف پس از انتخابات در کشور گفته است جریانی در کشور حضور دارد که تحت عنوان دفاع از ولایت و رهبری هر کاری می کند و من مطمئنم رهبر از این رفتارها راضی نیست. آقای لاریجانی در آستانه 22 بهمن ماه و سالگرد انقلاب 57 ایران این سخنان را میگوید. در شرایطی که مناظره های تندی بین طرفداران دولت و طرفداران جنبش سبز از تلویزیون جمهوری اسلامی ایران پخش می شود. آقای لاریجانی در تمام سخنانش با اشاره به اینکه وضعیت فعلی دوام نخواهد یافت و با تکیه بر سخنان آیت الله خامنه ای و اشاره به مقام ولایت فقیه طرفین را به آرامش و تمام کردن شرایط ناآرام فعلی دعوت کرده است. فرخ نگهدار فعال سیاسی معتقد است این سخنان در روزهای اخیر نشان دهنده این است که قرار است کمی با تدبیر به ناآرامی های اخیر نگریسته شود.
باید شاهد نرمش هایی در این زمینه ها باشیم. البته اگر به نتیجه برسه این کوشش ها، به نظر من به نقطه چرخش رسیدیم، ولی رسیدن به نتیجه هنوز هزار فراز و نشیب در پیش خواهد داشت و به خصوص نگرانی من از این هست که ترور خواهرزاده آقای موسوی و شلیک گلوله از گلوله‌های ساچمه‌ای که امروز اثبات شده توطئه‌ای در درون خود حکومت رو بازتاب میده که حتی اگر بخواد سازش صورت بگیره، بخواد راه حل سیاسی، نرمش، آزادی زندانیان سیاسی صورت بگیره، ما جلوش رو با ترور، با دست زدن به اقدامات توطئه‌گرانه خواهیم گرفت.
تا چندی پیش به نظر می رسید صدا و سیمای جمهوری اسلامی قصد دارد فضای بازتری را برای بحث در مورد راهکارهای حل مشکلات پس از انتخابات ارائه دهد. پخش مناظره ها و صدای بینندگان برنامه هایی در همین زمینه یکی از این درها بود. ایرج گرگین، کارشناس و متخصص رسانه.
اکنون که عده‌ای از هواداران مؤثر موسوی و کروبی و خاتمی رو بی اثر رو زندانی کردن، شاید بخواهم که اشتباهی رو که در مورد نشنیدن صدای مخالفان در هنگام انتخابات و بلافاصله بعد از آن مرتکب شده بودند به نحوی جبران کنند.
اما روح الله حسینیان، مشاور سیاسی و امنیتی احمدی نژاد و نماینده مجلس هشتم، پنجشنبه در برنامه زنده تلویزیونی درباره وضعیت پس از انتخابات دوباره موضع سرسختانه دولت و برخی مسئولان نظام را نشان داد و اعلام کرد بازگشت کسانی که به گفته او فتنه های اخیر را به وجود آوردند نباید ساده صورت گیرد.
ما با تفکیک قائل بشیم. مردمی که رأی دادن، کسانی که حمایت کردن و کسانی که فتنه کردن، نباید ما به این راحتی بگیم که برگذشته ها صلوات و حالا همه برگردن، یه چیزان طلبکار باشن، چون خیلیشون طلبکارانه میخوان برگردن.
این در حالی است که رئیس مجلس هشتم بار دیگر به حوادث پس از انتخابات در کشور اشاره کرده و گفته است رهبری از رفتارهای جریان افراطی که به نام وی موجب افزایش خشونت و فتنه انگیزی می شود ناراضی است.
سخنان اخیر رئیس مجلس شورای اسلامی عنوان گزارش آزاده اسدی از رادیو فردا بود. آقای لاریجانی که در حول و حوش تهران در سفر است، با انتقاد از جریان به گفته وی افراطی که تحت عنوان حمایت از رهبری موجب افزایش خشونت و دشمن تراشی و فتنه انگیزی می شود، گفت قطعا رهبری با این اقدامات این گروه مخالف و از رفتار آنها ناراضی است. در این ارتباط فریدون زرنگار از رادیو فردا در گفتگوی با حسن شریعت مداری، تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان، درباره هدف آقای لاریجانی از این گفته ها پرسیده است.
احتمالاً میخواهند افرادی رو مثل قاضی مرتضوی قربانی بکنند که البته رول خودش هم در این جنایات بسیار زیاده، ولی حامی اصلی افرادی مثل قاضی مرتضوی و حسین شریعت مداری و حتی حلقه عمده قتل‌های زنجیره‌ای و آمرین اونها همه کسانی بودند که برنشانده آقای خامنه‌ای و مورد تایید او بودند. بنابراین اگر آقای خامنه‌ای مخالف زیاده روی ها هست، چرا در صحبت‌های علنی از این افراد فاصله نمی‌گیره؟ چرا از اونها انتقاد نمی‌کنه؟ چرا همیشه پشتیبان اونهاست؟ چرا اونها پشتشان به قول معروف به کوه قاف وصله و به هیچ وجه حتی پس از اینکه گزارش‌های مجلس قاضی مرتضوی رو عامل اصلی کهریزک می‌دونه، هیچ دادگاهی تاکنون جرأت مطرح کردن پرونده‌ای بر علیه ایشون نداشته و هیچ دادستانی نتوانسته است که یک دادخواست حقوقی بر علیه آقای مرتضوی بده؟ چرا دادگاه کیهان در وسط راه متوقف میشه؟ اینها همه سوال‌های بسیار آشکاری است بر علیه این گفته‌های بیمایه و نچندان مطابق با واقعیت آقای لاریجانی.
به نظر شما چرا آقای لاریجانی این مطالب رو اونم بعد از 7 ماه به این صورت مطرح میکنه و به نحوی مدعی میشه که آقای خامنه‌ای از این جریانات خبر ندارن؟ چون وقتی میگه ناراضی هستن، یعنی قاعدتا خبر نباید داشته باشه.
خب ببینید، جناح عملگرا و یا بیشتر عاقل اصولگرایان فقط موقعی میتواند تفوق بر جناح دیگر داشته باشه که به نحوی آقای خامنه‌ای رو بتواند در کنار خودش داشته باشه و اون بدون تبرئه آقای خامنه‌ای از خطاهای خود ممکن نیست. آقای لاریجانی هم میکوشد که آقای خامنه‌ای رو تشویق به این بکنه که چند تا از کسانی رو که تا کنون ازشون حمایت کرده قربانی بکنه و خود در کنار جنایی بایستد که آقای لاریجانی نماینده اون هست. به این وسیله بتوانند بحران موجود رو حل بکنند که البته خیال عبثی است.
فریدون زرنگار گفتگویی داشت با حسن شریعت‌مداری، تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان، درباره اهدافی که آقای لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی از گفته‌های خود دنبال می‌کند. و اما یک ورزشکار دیگر نیز همراه همسر و پسر 10 ساله‌اش از ایران گریخته و از راه ترکیه خود را به سوئد رسانده است. حمید هادی‌زاده، وزنه‌بردار شیرازی، در صندوق عقب یک اتومبیل و از مرز بازرگان ایران را ترک کرده و اکنون در سوئد درخواست پناهندگی داده است. با او گفتگویی داشتیم. از حمید هادی‌زاده بشنویم.
من تهدید شده بودم از طرف عوامل رژیم. یعنی اونا خب به اصطلاح مستقیم نمیگن به نفر بگن که آقا ما میخوام تو رو اده کنیم یا بده کنیم. اونا یه مش آدمای دوروری دارن که اونا رو میفرستن، اونا میان میگن، یعنی اول دونه رو میپاشن بعد تومه رو میگیرن. خب دیگه منم دو تا از دوستامو همینجور بلا رو به سرشون آوردن. منم حقیقتش از ناموس خودم ترسیدم و اول خانمم و بچه‌مو از ایران خارج کردم. بعد از 12 روز خود چه وضعی تو ترکیه بودن من خودم بهشون رساندم.
شما وضعیت رو در میان ورزشکاران چگونه می‌بینید؟ اخیراً چند تن از ورزشکاران به کشورهای مختلف خارجی پناهنده شدن. شما علت اون رو در چه چیز می‌بینید؟
اول که ورزشکارا خیلی دلشون پره. خیلی دلشون پره. یعنی دوست دارم تو ورزشکارا باشید. چون ببینید یه نفر مثلا با حقوق ماهی مثلا 250 هزار تومان میاد میشه قهرمان ایران، میاد میشه قهرمان آسیا. دوست دارم به خدا قسم الان اونا فقط دست من نشسته باشن بهشون بگید که آقا چی به شما دادن؟ کی اومد تو فرودگاه جلوتون؟ میگه هیچکس. هیچکس جلو اینا نمیاد. یعنی اینا رو کسی قبول نداره. فقط اونا تو فکر جیبای خودشون هستن. تمام قهرمانایی که صدای منو میشنون خودشون کاملا منو میشناسن. دونه دونه صحبت کردم هیچ کدومشون چشیدن این رژیمو ندارن. این که به سالان موسوی و کروبی و دستمال سبز و اینا همش بهانه است. اینا همش بهانه است. مردم اصلا این دولت و این رژیم جمهوری اسلامی و هیچی را قبول ندارن.
خب آقای هادی‌زاده توضیح بدید که شما چگونه از ایران خارج شدید؟ قانونی یا به صورت غیر قانونی؟
من والا خانم و بچه‌م مثل خودم از ایران خارج شدن. جفتمون در صندوق عقب ماشین خارج شدیم و اونا یه سری جلوتر 12 روز جلوتر از من، منم 12 روز بعد از اینا لب مرز بازرگان دونه دونه عکساشو گرفتم که از مرز خارج شدم با تو صندوق عقب ماشین.
آقای هادی‌زاده خبرهای مبنی بر بازداشت شما و زندانی شدن شما شنیدیم. آیا این صحت
بله.
داره؟
بله بله، من سال 67 یه مرتبه بازداشت شدم. اون موقع 15 سالم بود و سابقه همون زندان عادل‌آباد دارم و یه چند مدت هم در رسان بازداشتگاه سپاه. بعدش هم داداشم رو بردن. بعد که اینا من این سری دوم بعد از انتخابات منو گرفتن، خب دیگه من اونجا شکنجه‌ای شدم. حدود 19 روز تا 20 روز بازداشت بودم. دیگه خیلی شکنجه‌ای من خیلی بدجور شد با آب سرد و که منجر شد به عفونت بدن من.
آقای هادی‌زاده امید شما برای آینده چه هست؟
خدا شاهده این سوال که دارم میکنم الان بچه من خوابه. اون بچه نمیفهمه که من چی میخوام. بچه من شب و آن روزی 12 روز گریه میکرده. یعنی 12 روز منتظر بودی که باباش برسه. توی 12 روز میگفته بابام آیا میرسه آیا نمیرسه. خب دیگه الان من الان اینجا هستم و الان که اینجا هستم باید فکر الان بکنم. اول که امیدوارم به خدا که روز به روز این جوانای ما مگه میتونستن صحبت بکنن، قدرت بیان داشتن، اجازه بیان داشتن. اصلا به شما بگم با حرفاشون اینا رو آب می‌کردن، یعنی اینا رو خار و ذلیل و آتیش می‌زدن با حرفاشون. یعنی شما باید ایران باشید ببینید مردم چی میگن. تو صفحه نون برید می‌فهمید مردم چی میگن.
گفتگوی رادیو فردا را با حمید هادی‌زاده وزنه‌بردار شیرازی می‌شنیدید که از ایران گریخته و به سوئد پناهنده شده است. و ما شنوندگان گرامی با فناوری جدید سایفون فیلتر شکن شخصی داشته باشید. فناوری سایفون به عنوان روشی جدید برای عبور از فیلترینگ به شما امکان می‌دهد به سایت‌های فیلتر شده در اینترنت دسترسی داشته باشید. با استفاده از این فناوری جدید شما می توانید فیلتر شکن شخصی خودتان را داشته باشید و از این طریق به وبسایت رادیو فردا و دیگر وبسایت‌هایی که در ایران فیلتر شدن دسترسی پیدا کنید. برای ورود به سایت سایفون کافی است از یکی از این دو فیلتر شکن استفاده کنید. مالپرست.com و پرآواز.com. از همین لحظه به کاربران سایفون بپیوندید و به محتوای فیلتر شده مورد نظرتان در اینترنت دسترسی پیدا کنید. تا لحظات دیگر در نیمه دوم با شما خواهیم بود.
رادیو فردا گوش میکنید
و به نیمه دوم مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. همچنان در استودیو الهه روانشاد و فریدون زرنگار میزبانان نیمه شب شما هستیم و فریدون زرنگار آغازگر این بخش نیز خواهد بود با تازه ترین خبرها و پس از اون جنگ فرهنگی هفته رو خواهیم شنید.
با سلامی دوباره. جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه وارد بغداد شد. به گزارش خبرگزاری‌ها هدف سفر آقای بایدن به عراق کمک به حل بحرانی است که با رد صلاحیت صدها نامزد انتخاباتی در این کشور پیش آمده است. محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی روز جمعه خبر از تغییر مدیر عامل خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا داد. به گفته آقای حسینی حکم انتصاب مدیر عامل جدید روز یکشنبه صادر و روز سه‌شنبه معرفی خواهد شد. رئیس تازه خبرگزاری دولتی ایرنا علی اکبر جوانفکر شهری خواهد بود که از سال 59 به عنوان خبرنگار در خبرگزاری جمهوری اسلامی مشغول به کار بوده است. به نوشته ایرنا آقای جوانفکر شهری علاوه بر کار در ایرنا از سال 68 تا 79 خبرنگار ویژه آیت الله خامنه ای بوده است. رسانه‌های جمهوری اسلامی اعلام کردند پس از رویدادهای عاشورا تا کنون پرونده 34 نفر با صدور کیفرخواست به دادگاه انقلاب ارسال شده است. به گفته مقام‌های جمهوری اسلامی کیفرخواست‌های صادر شده علیه متهمین در پی تکمیل تحقیقات و مستند به گزارش ماموران و اقرارهای متهمین تنظیم شده است. این در حالی است که مدافعان حقوق بشر در ایران و خارج از ایران اقرارهای متهمین را که به گفته آنان زیر فشار گرفته شده است فاقد هر گونه ارزش حقوقی می دانند. سازمان عفو بین الملل در اطلاعیه در مورد خطر اعدام قریب الوقوع حبیب الله لطیفی اهل سنندج هشدار داده است. به گفته عفو بین الملل حبیب الله لطیفی به زندان انفرادی منتقل شده و ممکن است هر لحظه اعدام شود. حبیب الله لطیفی دانشجوی حقوق دانشگاه آزاد ایلام دو سال پیش در دادگاه انقلاب سنندج بدون حضور وکیل یا خانواده‌اش به جرم عضویت در گروه مسلح پژاک و محاربه به اعدام محکوم شد و دادگاه تجدید نظر نیز حکم را تأیید کرد. وزارت خارجه فنلاند در اعتراض به نقض حقوق بشر در ایران حسین علیزاده کاردار جمهوری اسلامی در هلسینکی را احضار کرد. وزارت خارجه فنلاند امروز در بیانیه ضمن ابراز نگرانی عمیق از سرکوب معترضین به انتخابات، فعالان حقوق بشر و روزنامه‌نگاران در ایران گفته است جمهوری اسلامی باید میثاق‌های بین‌المللی را که امضا کرده است رعایت کند.
با سپاس از شما فریدون زرنگار بود با تازه ترین خبرها و نوبت میرسه به بازپخش جنگ فرهنگی هفته رادیو فردا که این هفته نیز کاریست از مانیا منصور.
جنگ فرهنگی رادیو فردا
منصور هستم و این هفته همچنان در غیاب مهرداد قاسم‌فر که در مرخصی به سر میبره با 89مین جنگ فرهنگی هفته 25 دقیقه با شما خواهم. در این مجله ابتدا به مناسبت آغاز 28مین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر تهران گفتگویی خواهیم داشت با آرام قاسمی، کارگردان و بازیگر ایرانی مقیم میلان. در ادامه به بهانه درگذشت بهمن جلالی از بزرگان هنر عکاسی ایران با یک عکاس مطرح ایرانی گپی خواهیم زد. بعد از اون همراه با پرویز جاهد، منتقد فیلم و مستندساز ایرانی مقیم لندن، به جشنواره 28 فیلم فجر سری خواهیم زد و در پایان شما را به شهر کنگاور در استان کرمانشاه و به خرابه های معبد آناهیتا نگهبان آبها خواهیم برد. همراه ما باشید. جمعه دوم بهمن ماه 28مین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر تهران آغاز شده. جشنواره‌ای که امسال با حرف و حدیث‌های بسیاری همراه بود. گروهی از هنرمندان به نام تئاتر ایران در جشنواره شرکت نکردند و بحث تحریم جشنواره دولتی تئاتر بالا گرفت. تعدادی از هنرمندان تحریم جشنواره رو نشونی از اعتراض به حوادث اخیر میدونن و میگن بقایای پیش آمده در پی انتخابات ریاست جمهوری مشروعیت دولت دهم رو زیر سوال برده. گروهی از آنان حتی طی نامه‌ای از پیتر بروک، از مهمترین کارگردانان قرن 20 تئاتر جهان، خواستند تا در جشنواره 28 فجر شرکت نکنه. نامی که حضورش در جدول جشنواره قوغا برپا کرد. در جدول جشنواره امسال که تا 11 بهمن نیز ادامه خواهد داشت، نام چهره‌های مطرح تئاتر ایران مانند بهرام بیضایی، حمید سمندریان، دکتر علی رفیعی، قطب‌الدین صادقی، محمد یعقوبی، محمد رحمانیان و محمد چرمشیر دیده نمیشه. اما از آن سو تعدادی از هنرمندان شاخص تئاتر ایران مانند آتیلا پسیانی، امیررضا کوهستانی، بهروز غریب‌پور، کیومرث مرادی، نادر برهانی مرند و سهراب سلیمی در جشنواره 28 تئاتری را به روی صحنه خواهند برد. همچنین 15 گروه از 15 کشور در جشنواره امسال حضور دارند. آرام قاسمی، بازیگر و کارگردان تئاتر ایران مقیم ایتالیا که در سالهای اخیر نمایش‌هایی را به زبان‌های فارسی، ایتالیایی و انگلیسی در ایتالیا به روی صحنه برده، مهمان این هفته جنگ فرهنگی. ابتدا در مورد میزان اهمیت جشنواره تئاتر فجر از او پرسیدم. آرام قاسمی چنین پاسخ داد:
تجربه خود من از جشنواره تئاتر، اون چیزی که من ایامی که در ایران بودم حس می‌کردم در مورد جشنواره تئاتر این بود که خب جشنواره تئاتر یه وزنه است، یکی از تنها ترین عرصه‌های فعالیت کسایی که تئاتر کار میکنن. حالا خیلی وقتها کارهایی که مناسبن وارد جشنواره فجر میشن، خیلی وقتا هم یه سری کارا بر میخورن که اصلا شایسته جشنواره نیستن، یعنی جشنواره که خیلی مهمه توی ایران. خیلی سالها بوده که افراد خیلی مهم وارد جشنواره فجر نشدن، یعنی این چیز عجیبی نیست. بعضی سالها خیلی پربارتر بود جشنواره فجر، بعضی سالها هم نه. امسال هم یه سری اسامی رو من دیدم، کیومرث مرادی رو دیدم، آقای کوهستانی و خیلی اسامی رو دیدم، یه سری اسامی رو هم ندیدم.
میدونین که امسال خب یه مقدار شرایط ویژه‌ای هستن حاکم هست بر فضای کلاً سیاسی و اجتماعی ایران و به تبع فضای فرهنگیش، و این باعث شده که یه تعدادی از هنرمندا بیان بحث تحریم رو مطرح بکنن و اینکه بگن خب برای نشون دادن اعتراضمون، اگر اعتراضی هست و کسی معتقد هست، بیایم در جشنواره شرکت نکنیم. اما گروهی هم معتقد هستن که نه، ما کارمون رو می‌کنیم و با کارمون و با حضورمون اگر باز اعتراضی هست نشون میدیم. نمیدونم حالا تحلیل شما چی هست در این مورد؟
به نظر من این اختلاف نظری که وجود داره در مورد تحریم کردن یا نکردن خیلی طبیعی و عادیه، یعنی توی فضای یک جامعه همیشه اختلاف نظر وجود داره. من اینجوری فکر نمی کنم که، چون با دوستان که صحبت میکردیم خیلی از کسایی که موافق تحریم بودن اعتقاد داشتن که کسانی که نمیخوان تحریم کنن دارن یک جوری توجیه میکنن خودشون رو که کار کنن. من معتقد به این قضیه هم نیستم. من فکر میکنم که خب اون افراد با این نظر خودشون دارن جلو میرن، و افرادی هم که میگن باید تحریم کنیم، خب اعتقادشون اینه که خب چون که این فستیوال یک فستیوال دولتی هست باید تحریمشون کنیم. شاید برای کسی که این باز نقطه نظر رو دارن توی ایران که ما باید کار کنیم و الان زمان کار ما هستش، این امکان پذیر نیست. مهم اینه که ما با همدیگه دشمنی نکنیم، به عنوان فضای افرادی که تو فضای تئاتری داریم کار میکنیم با این اختلاف نظر بتونیم احترام به هم بذاریم.
خانم قاسمی، شما به من بازیگر کارگردان تاعت که تو ایران کار کردین، الان تو ایتالیا کار میکنین و تجربه کار رو تو دوتا فضا دارید، هم فضای ایران هم فضای به یک کشور اروپایی مثل ایتالیا، تفاوت ها کجاست؟ شباهت ها کجاست؟ تفاوت ها کجاست به نظر شما؟
شباهت های مشکلاتی که تاعت همیشه داره، تو همه دنیا هم داره. هنرمندای تاعت همیشه با مشکل مالی روبرو هستن، اینجا هم همینطوره. ولی خب اینجا افرادی هستن که، یعنی کسانی که دارن توی تئاتر کار میکنن، میتونن زندگیشون رو بگذرونن. توی ایران از طریق تئاتر نمیشه زندگی رو گذرون، باید کار دیگه انجام دادی تو تلویزیون یا جاهای دیگه. اینجا من این چیزی که خیلی برای من جالبه اینه که اینجا از فضاهایی که بی استفاده است و خیلی راکته استفاده میشه برای ساختن آمفی‌تئاتر و تئاتر ساخته میشه. من فکر کنم توی ایران خیلی میشه این کارو انجام داد. و تمرکز تئاتر توی یک شهر نیست، توی ایران تمرکز تئاتر توی تهران هست و این خیلی، میدونید ایران سرزمین بزرگیه و خیلی جا داره برای کار تئاتر. بعد خصوصی سازی در تئاتر، اینجا کمپانی‌ها و گروه‌های خیلی کوچیک هستن که تئاتر کار میکنن و این خیلی گسترده میکنه فضای تئاتر رو. به من وقتی که وارد اینجا شدم مواجه شدم با یک عالم سوژه که میتونستم همه رو کار کنم، میدونید، یعنی این ترس منو برداشت که چی کار باید بکنم، ولی این همه سوژه هست و هیچ نظارتی وجود نداره که این سوژه رو کار بکن، این سوژه رو کار نکن. تو ایران خب وقتی که ما یه متن می‌نوشتیم، مرکز هنرهای نمایش بعد اون متن رو میخوند، تصدیق میکرد، بعد ما میرفتیم جلو. حالا وقت متن تصدیق میشد، کار رو ما تهیه میکردیم، دوباره هیئت بازبینی باید میومد، کار رو میدید و ما اجازه داشتیم که کار رو ارائه بدیم، حالا حداقل به فرهنگسراها، میدونید، حالا تئاتر شهر که مقوله خودشه، یعنی هر گروهی به تئاتر شهر راه داده نمیشد. ولی اینجا هیچ نظارتی وجود نداره. شاید تو بتونی به دوستای آرتیست بگی بیاین و کار منو ببینید، ببینید کیفیت هنریش چطوره، ولی نظارتی روی سوژه کار نیست. به خاطر همین تو به راحتی میتونی کارتو انجام بدی. وقتی که کار تموم شد، به عنوان یک هنرمند تو هستی و گروه تئاتر توئه که انتخاب میکنی به چه تئاتری بری، یعنی خیلی فضا خیلی زیاده برای ارائه کارت. قضیه بعدی اینه که امکان داره تو یک کار رو تهیه کنی، این کار سالیان سال بتونه اجرا بشه. کیفیت کاره که ارزش تعیین میکنه برای کارت. مثلا الان کار زحاک که من 2 سال پیش این رو اجرا کردم، این کار با اینکه من یک کار جدیدتر دارم به نام روزی که گذشت، این تازه اجرا شده، ولی همچنان کار زحاک خواهان داره که اجرا بشه. اینجا مثلا گروه های تئاتری هستن که یک کارشون چون خیلی کیفیتش بالا بوده 20 سال دارن اجرا میکنن، کارهای جدید تولید میکنن، ولی چون کارشون با ارزش سالیان سال دارن اون کار رو اجرا میکنن.
خانم قاسمی، کار جدید چه خبر؟
من الان مشغول کار هستم با خانم پاولا مندل که ایشون یک کارگردان اهل سیسیل هستن، دارن کاری رو انجام میدن بر اساس نوشته های مولوی و بوکاچو، نویسنده در حقیقت قرن 14 میلادی. من دارم بازی میکنم اون کارو و در این حال کار روزی که گذشت رو ما داریم رایزنی میکنیم برای اجرا در فستیوال ها و جاهای مختلف، حالا در ایتالیا و خارج از ایتالیا.
هفتم دی ماه روز وداع با دستان و نگاهی بود که به مدت 4 دهه زوایای کمتر دیده شده ای را از ایران برای من تصویر کرد. مراسم تشییع بهمن جلالی روز یکشنبه با حضور جمع گسترده ای از هنرمندان در خانه هنرمندان ایران برگزار شد. عکاس سرشناس و پیشکسوتی که عصر جمعه 25 دی ماه در تهران پس از دست و پنجه نرم کردن با مشکلات حاد کبدی چشم از جهان فرو بست. بهمن جلالی که در هنگام مرگ 65 سال داشت، برای جامعه عکاسی و خبری ایران و همچنین بسیاری از مشتاقان هنر عکاسی نامی آشناست. جلالی اگرچه فارغ التحصیل رشته علوم سیاسی و اقتصاد بود، اما عشق به تصویر کردن او را به یکی از تاثیرگذارترین عکاسان و همچنین مدرسان عکاسی در تاریخ ایران بدل کرد.
از بهمن جلالی که علاوه بر تدریس در دانشگاه سردبیری فصلنامه عکسنامه را نیز عهده‌دار بود، مجموع عکس‌های با ارزشی بر جای مانده. از مجموع عکس‌های خبری و همچنین مستند انقلاب و جنگ و خرمشهر گرفته تا عکس‌های هنری همچون مجموعه قاجار. حسن سربخشیان، عکاس ایرانی که همکنون در آمریکا به سر میبره، در گفتگو با نیوشا بقراطی از رادیو فردا نگاهی داره به میراث بهمن جلالی برای دنیای عکس ایران.
به نظر من میرسه آقای جلالی روند کارشون از دهه 50 شمسی بخوایم در نظر بگیریم، حالا اون دوره‌ای رو که من بیشتر در جریانش هستم، تا دوره اخیر یک روند منطقی رو طی کرده و ایشون تونستن تمام دید شخصی خودشون و تمام تجربیات زندگی خودشون و علایق و دلبستگی‌هاشون به ایران رو نشون بدن. از یک عکاسی مستند شروع شده که در عکاسی مطبوعاتیش دوره انقلاب و جنگ هم ادامه داشته، البته با دید مستند، و ادامهش به کارهایی رسیده که دلبستگی های آقای جلالی رو نشون میده، پرداختن به عکاسی در دوره قاجار و دستکاری اون عکسا که در این اواخر بود.
آقای سربخشیان، اشاره کردید به این که در حوزه مختلف خبری، مستند و هنری کار کردنشون. میخواستم ببینم که به نظر شما آیا ایشون امضای خاصی دارن تو هیچ کدوم از این حوزه های مختلفی که کار کردن؟ میشه به یه المان ویژه‌ای اشاره کرد که مختص نگاه بهمن جلالی باشه به عکس؟
من فکر میکنم امضای آقای جلالی رو در کارهاشون به این صورت باید دنبال کرد که ایران و تمام این حوزه هایی که در حوزه دید شخصی خود ایشون بوده، از دید آقای بهمن جلالی به تمام دنیای پیرامون انتقال داده شده، و فکر میکنم که این کار رو برای آیندگان و اون کسایی که علاقه داشتن به قشر جوان هم انتقال دادن.
آقای سربخشیان، آقای بهمن جلالی یکی از حوزه هایی که کار کردن و یکی از مجموعه هایی که کار کردن که شما هم ازش اسم بردید، یک جورایی بیشتر امضای بهمن جلالی رو تو حوزه عکس هنری به همراه داشت و اونم مجموعه قاجار ایشون بود. میشه در مورد مؤلفه های این مجموعه عکسشون و اساساً در مورد نگاهی که میخواست منتقل بکنه توضیح کوتاهی بدید؟
ببینین، امضایی که آقای جلالی در پای کارهای خودشون داشتن در دهه‌های مختلف به مرور منتقل شده، اومده رسیده به کارهایی که دوره قاجار و دستکاری کارهای ایشون هست. ایشون کارهای مستند هم داشتن که در دوره جنگ و انقلاب من عرض میکنم گرفتن، که بسیار هم به نظر من عکسای ماندنی و به یادگاری هستن از طرف ایشون. در دوره اخیر آقای جلالی با تمام اون کارنامه پیشینی که در ذهن ایشون داشتند، اومدن رسیدن به یک خط سیری که فکر میکنم خط سیر طبیعی هم هستش. قطعاً یک فردی که جوون هست، خب بیشتر میتونه در حوزه های عکاسی مستند تحرک میخواد بره، تمام این داستان هایی رو که حالا یه مقدار بالاخره وقتی پا به سن میرسیم تحرک فرد سخت‌تر میشه. من فکر کنم در این مسیر روند طبیعی رو طی کرده. آقای جلالی کار آخرشون که من قبل از اینکه از ایران بیام بیرون 6 ماه پیش، درست روز بعد از انتخابات که بالاخره همه گفتن تقلب شده و ایشون هم بالاخره با تمام احساسی که داشتن در همون دفتر کوچیکشون عکسی رو گرفتن که من یادم هست تکثیر کرده بودم و میدادم به همه که این عکس یادگار نگه داری. مجسمه دستی بود، مچ دستی بود که این علامت پیروزی رو نگه داشته، یه مجسمه سفید که تمام دور این مجسمه رو سیم خاردار گرفته بود. در داخل استودیوشون این عکس گرفته بودن در دوره‌ای که اصلا نمیشد عکس گرفت، همین 6 ماه پیش. آقای جلالی خلاقیتشون رو همیشه به کار مینداختن. من فکر می‌کنم که آثارش از ایشون مونده، امضاهای اینچنینی ما بیشتر در بررسی‌هایی که بخوایم داشته باشیم میتونیم پیدا بکنیم.
تنها 3 روز با آغاز 28مین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر تهران باقی مونده. جشنواره‌ای که خالی از نام‌های بزرگ سینمای ایرانه. جشنواره‌ای که گفته میشه ضعیف‌ترین جشنواره فیلم فجر در سال‌های اخیره. جشنواره‌ای که نام‌های پیشکسوت و پرآوازه‌ای چون بهرام بیضایی، عباس کیارستمی، رخشان بنی اعتماد، ناصر تقوایی، بهمن فرمانارا، مسعود کیمیایی و بسیاری دیگر در اون حضور ندارند. در هفته‌های اخیر بحث تحریم جشنواره‌های دولتی فجر آریانا نیز در میان سینماگران ایران بالا گرفته. داوری جشنواره 28 نیز با بحران روبرو بود. از آخرین خبرهای داغ جشنواره توقیف فیلم پاداش به کارگردانی کمال تبریزی است. وزیر ارشاد شخصا اعلام کرد که این فیلم به دلیل عدم همخوانی با معیارهای اسلامی و ایرانی قابلیت نمایش نداره و توقیف میشه. اما در مورد حال هوای جشنواره امسال و مسائل پیرامون اون، این هفته پرویز جاهد، فیلمساز و منتقد ایرانی مقیم لندن، مهمان جنگ فرهنگی است و ابتدا به این سوال پاسخ میده که کیفیت جشنواره 28 رو چگونه ارزیابی میکند.
هیچ چیز واقعا روشن نیست، همه چیز تو پرده ابهامه و هنوز مشخص نیست که واقعا این تعداد فیلم هایی هم که اعلام کردند آماده میشه و در بخش مسابقه حاضر خواهند بود یا نه. خب خیلی ها فیلم ساختن، مثلا خانم بنی اعتماد امسال فیلم ساخته، آقای صدرعاملی فیلم ساخته، داریوش مهرجویی دو تا فیلم ساخته، یکیش توی بخش مسابقه هست و یکیش هنوز ظاهرا آماده نشده. این به این معنی نیست که فیلمسازا فیلم ندارن یا نساختن، بلکه خیلی هاشون فیلماشون رو نفرستادن. از جمله خانم بنی اعتماد و آقای صدرعاملی مخالفت کردن با ارسال فیلمهاشون به جشنواره. ما نام‌های سرشناس رو امسال نداریم توی جشنواره فیلم فجر و به نظر من از این نظر خب تفاوت چشمگیری داره این جشنواره با جشنواره‌های قبل. از طرف دیگه تو بخش بین‌الملل هم ما می‌بینیم که فیلم‌های مطرحی نیست، در حالی که خیلی از فیلم‌های آمریکایی رو ما می‌دیدیم در سال‌های قبل توی فستیوال فجر شرکت می‌کردند. امسال ظاهراً کمپانی‌های خارجی اعتراض کردند و فیلم‌هاشون رو ندادن به فجر.
به نوعی به بحث تحریم‌ها اشاره کردین و الان مطرح هست. شما خودتون به عنوان یک کارشناس و منتقد و همینطور فیلمساز، نظرتون در مورد تحریم جشنواره فیلم فجر چی هست؟
تحریم جشنواره فجر از دو بعد داخلی و بین‌المللی باید مورد بررسی قرار بگیره. توی داخل ما هنوز با هیچ گونه تحریم رسمی مواجه نشدیم، یعنی هیچ کس بیانیه‌ای یا نامه‌ای به طور رسمی از طرف فیلمسازا که امضا شده باشه صادر نشده و منتشر نشده در مطبوعات. یک نامه‌ای خطاب به فیلمسازان بین‌الملل، فیلمسازان جهان، طرف سینماگران ایرانی منتشر شده در اینترنت و دست به دست میچرخه که هویتش به نظر من مشکوکه، چون هیچ امضایی پای این نامه یا بیانیه نیست و خب دلیلش هم اینطور عنوان شده که فضای امنیتی بسته است و ما نمیتونیم پای نامه امضا بذاریم و این تا حدی منطق قابل قبوله. اما از طرف دیگه خب هر گروهی هر روز میتونه بیانیه صادر کنه و بگه ما میترسیم امضا کنیم و چطور میشه اعتبار اون نامه رو تایید کرد. به نظر من در داخل هنوز ما با یک نوع تحریم رسمی مواجه نیستیم، اگرچه موجی از مخالفت ها و نارضایتی ها رو شاهدیم از طرف فیلمسازان در قالب رد داوری جشنواره از سوی افراد سرشناسی مثل آقای انتظامی، آقای اصغر فرهادی و یا فیلمسازان اومدن مثلا مخالفتشون رو با عدم ارسال فیلم هاشون به جشنواره نشون دادن. اما در سطح بین المللی خب یک عده زیادی در خارج از کشور، خب خارج از فضای فیلمسازی ایران نشستن در حریم امن و اونها خب خیلی راحت میتونن جشنواره رو تحریم کنن، چرا که کار ساده و بی خطریه برای اونها. اونها هر روز میتونن بیان بیانیه صادر کنن یا فیلمسازان خارجی رو تشویق کنن که توی جشنواره شرکت نکنن و این بیانیه هم در جلب همدلی فیلمسازان و تهیه کننده های خارجی به نظر من موثره، ولی توی داخل چندان کاربردی نداره. دلیلش هم اینه که ما الان میبینیم تمام بلیت های جشنواره پیش فروش شده و مردم واقعا میخوان به هر شکل این فرصت رو از دست ندن و فیلم های جشنواره رو ببینن، به خاطر اینکه از اون طرف مسئولان دولتی در مقابله با تحریم احتمالی جشنواره دست به یک حرکت خیلی زیرکانه زدند و اون رفع توقیف از برخی فیلم‌های توقیفی معروف قدیمی مثل برنگ ارغوان آقای ابراهیم آتمیکیا، تصفیه حساب خانم میلانی، سفر سرخ و فیلم‌های از این دست، آتشکار آقای امیر یوسفی. از سوی دیگه سینما هنوز به نظر من بزرگترین سرگرمی توی جامعه افسرده ایرانه که حوادث اخیر هم خب به این افسردگی به نظر من دامن زده و مردم رو غمگین‌تر کرده و جشنواره فیلم فجر همیشه یک رویداد پرهیجان و پرنشاط بوده توی جامعه ایران و مخاطب زیادی داره به خصوص بخش مسابقهش. چیزی که در فستیوال فیلم کن اتفاق افتاد در اعتراض به سیاست‌های سرکوبگرانه دولت فرانسه در سرکوب قیام و جنبش می 68 به نظر من در ایران و در فضای سینمای ایران عملی نیست، به خاطر اینکه در واقع مناسبات سینمایی در ایران پیچیده تر از این حرف هاست و سینما ایران به شدت دولتیه و دولت ابزار فشار کنترل زیادی داره که میتونه فیلمسازا رو محدود کنه در آینده. فضای سیاسی اونقدر باز و شفاف نیست و آلوده به تهمت و افترا و دروغ و برچسب و توطئه و اینهاست و این اعتراض ها ممکنه صرفا جنبه سیاسی یا در مخالفت با حاکمیت نباشه، کما اینکه به نظر من بسیاری از فیلمسازان من اصلا سیاسی نیستند و فقط میخوان در یک شرایط طبیعی و نرمال فیلم بسازند و اعتراضشون هم بیشتر به وضعیتیه که بر سینمای ایران حاکم شده.
فلزی که بر روی زمین با میله‌های فلزی وصل شدند، پایه‌های بتونی، تیراهن‌های بلندی که در محوطه ریخته شدند، شعارهای تبلیغاتی که بر روی سنگ‌ها نوشتند و یادگارهایی که به روی ستون‌ها دیده می‌شوند. اینها تنها مواردی از خرابی‌هایی است که گریبان معبد آناهیت‌های کنگاور را گرفته. معبدی متعلق به دوران اشکانیان که دومین بنای سنگی ایران پس از تخت جمشیده و در شهر کنگاور در استان کرمانشاه بر روی تپه‌ای به ارتفاع 32 متر واقع شده است. میگویند شاهان دوران اشکانی در معبد آناهیتا تاجگذاری کردند. کاوشگران همچنین معتقدند معبد آناهیتا محلی برای پرستش الهه آناهیتا، فرشته نگهبان آب و الهه زیبایی، برکت و باروری بوده است. اما این معبد عظیم و شگفت‌انگیز در طول تاریخ 2000 ساله خود دستخوش تغییرات و ویرانی‌های بسیار شده. از جمله در دهه 30 خورشیدی زلزله‌ای بخش زیادی از آن را با خاک یکسان کرد. و اما ستون‌های باقی مانده از بنای واقعی و محوطه تاریخی آن اکنون و در سال‌های اخیر مورد بی‌توجهی سازمان میراث فرهنگی و مقامات مسئول قرار گرفته، به طوری که از این محوطه باستانی محافظت نمی‌شود و به گزارش خبرگزاری مهر به علت عدم نظارت و محافظت در سال‌های گذشته تعدادی از مردم در این محوطه اقدام به خانه‌سازی کردند. در حال حاضر نه تنها پاکسازی به طور کامل در محوطه و صحن اصلی معبد صورت نگرفته، بلکه ساخت و ساز جدیدی در اون در حال شکل گرفتنه. ساخت و سازی که معلوم نیست از جانب کدام نهاد و یا سازمانه. بنابر گزارش مهر، مسئولین میراث فرهنگی شهرستان کنگاور حاضر به پاسخگویی نشدند. اما توضیحات بیشتر رو در مورد میزان خرابی معبد آناهیتا و ساخت و ساز فعلی در اون رو از زبان مشتبه گهستونی از فعالان میراث فرهنگی میشنوید.
واقعی به همین هستش که در اون مقطعی که ما بازدید داشتیم از معبد کنگاور، خب این ساخت و سازهای فعلی هنوز صورت نگرفته بود، ولی در همون مقطع مشکلات عدیده‌ای وجود داشت، مثل ساخت و سازهای بسیار زیادی که در گذشته برای معبد انجام شده توسط حالا مردم یا بعضی از نهادها و وجود خانه‌های متعدد، وجود اماکن متبرکه، وجود مقبره. دارن اداره میراث فرهنگی طبق گفته رئیس اون اداره در صدد بودن که این مشکلات و موانع رو و این ساخت و سازها رو به مرور بچینن، اما تعدد ساخت و سازها به قدری بود که زمان کافی میطلبید و اعتبارات مورد نیاز. اما متاسفانه اخیراً شنیدیم که بعد تصاویری که در اختیارمون قرار گرفته حاکی از این هستش که ساخت و سازهایی داره در اونجا انجام شه که با معبده باستانی تناسبی نداره. از طرف هر نهادی این کار انجام شده باشه، قطعاً اداره میراث فرهنگی باید پاسخگو باشه. ما البته شاهد بودیم که اداره میراث فرهنگی هم بخشای از معبده رو در حال مرمت بود، ولی اینکه چرا اجازه میدن این ساخت و ساز بر روی یک معبده بزرگ باستانی صورت بگیره، دقیقاً بر روی عرصه، نه در حریم بلکه بر روی عرصه، در یک نقطه که ما شاهد بقایای پله‌های بزرگ هستیم، شاهد وجود ستون‌های دوره باستانی هستیم، ایجاد این ساخت‌وسازهای بتونی و جدید واقعا محکوم هستش و امیدوارم که سازمان میراث فرهنگی این عملیات رو متوقف کنه، چون قطعه این هم مایت اثر رو به عنوان یک اثر، به عنوان یک معبدی که در فهرست آثار ملی کشور به سر رسیده و هم اثری که میتونه در آینده ثبت جهانی بشه رو با مشکل مواجه میکنه.
حکایت همچنان باقی است. 89مین جنگ فرهنگی هفته رو با من مانیا منصور بودین. از این همراهی سپاسگزارم و خدا نگهدار.
خب عزیزان شنونده، به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا میرسیم. یادآوری میکنم که همکارم فریدون زرنگار رأس ساعت 1 بامداد در پایان این مجله با تازه ترین خبرها با شما خواهد بود و فرصت خوبی است برای اینکه تلفن‌های پیامگیرهای رادیو فردا رو در پراگ و واشنگتن براتون بار دیگه اعلام کنم. در پراگ 00420-2211-24113 و در واشنگتن 001-202-82-87-220. خدا نگهداره یکایک شما عزیزان باد.